اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 26 آذر ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 20 ربیع الثانی سال 1441 هجری قمری مطابق با 17 دسامبر 2019 میلادی. مباحثه ما در طب المعصومین از کتاب جامع احادیث شیعه آیت الله عظما برو جلدی قام جلد 28. بعد در بحث دوم بودیم، یه مختصری بحث کردیم، دنباله بحث فردا. امروز پاسخ به سوالات مردمی، در ضمنش هم بیان روایت به این که اگر کسی مریضی رو مشاهده کرد نباید نسبت به بیماری شخص بیمار بی تفاوت باشه، بلکه باید سعی و تلاش مستمر کنه در بهبودی بیماری مریض. خوب یادتونون چی گفتن؟ پس بحث سلامت درمان از ایسه پیشگیری یه بار دیگه، نه شخص مبتلا هست، حالا اینجا مسئولیت داری که در صدد بهبودی او و بازگشت سلامتیش تلاش کنی. حالا همین حرفایی که زدم میخوام یه روایت خدمتون بخونم با سندهای متعددی که در کتب شیعه هست. اینم یادداشت بفرمایید، چه شیعه چه سنی، چه انقلابی چه ضد انقلابی، چه داخل کشور چه خارج کشور، این فرمایش رسول الله که رحمتا للعالمینه خوب گوش بدم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومن سعى لمريض في حاجة قضاها او لم يقضها. هر کسی که سعی و تلاش سازنده مستمر داشته باشه برای یک بیماری، در برآورده شدن حاجت و نیازش به این که بهبود پیدا کنه، یا نه در راه بازگشت سلامتیش تلاش کنه، ولو سلامتی کامل رو به دست نیاره. تو باید وظیفه تا انجام بدی، مأمور به وظیفه نه به نتیجه. و من سعى لمريض في حاجة قضاها او لم يقضها. ولی این تلاشی چه کرده؟ پرستار بوده، پزشک بوده، متخصص بوده، پزشک اورژانس بوده و مانند او، طب جدید بوده، طب سنتی بوده، طب المعصومین بوده، اما تلاش سازنده تو باید انجام بدی. و من سعى لمريض في حاجة قضاها او لم يقضها خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. خارج میشه از گناهانش مثل روزی که از مادر متولد شد، یعنی خدا او رو پاک قرار میده. فقال رجل من الانصار، یه مردی از انصار که مال مدینه بود، یه از جاش بلند شد گفت به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر مادرم فدای شما رسول الله رحمتا للعالمین بشه. فا ان کان المریض من اهل بیته، اگر این بیمار بیمار مردم نباشه، بیمار از اهل بیت خودش باشه، مثلا زن بچهش یکی بیماره، او لیس ذالک اعظم اجرا اذا سعى في حاجه اهل بيته. قال نعم. آیا کسی که بیمار داره در اهل بیتش، یعنی بچه هاش، عیالاتش و مانند و وابستگانش، قوم خیشاش، آیا چنین شخصی نیست که اجر و پاداشش بیشتر و بزرگتره از کسی که سعی میکنه؟
اوه
هست استفهامه، استفهام اوه لیس ذالک اعظم اجرن اذا سعا فی حاجت اهل بیته. پرسش تعجبی. قال نعم، رسول الله فرمودن بله، اعظم اجرن دیگه، اگر کسی به قوم خیشه مریضش رسیدی کنه، به زن و بچه مریضش رسیدی کنه، بالاخص اگر پدر مادرش مریض باشن یا مسن باشن، 100% اعظم و اجرنه. حالا این روایت طولانی ها، هم قبلش هم بعدش، من وسط روایت آوردم، یعنی به صورت مقطوعت الاول و مقطوعت الاخر، فقط این وسط روایت آوردم. حالا سنداش یاد داشت بفهمید. من لا یحضره الفقیه، جلد 4 صفحه 16، الامالی شیخ صدوق صفحه 431، ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحه 289، مکارم الاخلاق نبی تبرسی صفحه 431، مجموعت و وام ابن ابی فراس جلد 2 صفحه 263، اعلام الدین صفحه 421، روضت المتقین جلد 9 صفحه 428، الوافی مولا محسن فیض کاشانی جلد 5 صفحه 1077، وسائل الشیعه چاپ آل البیت در 2 جاش هست، جلد 2 صفحه 427 و جلد 16 تو ابواب امر معروف نهی از منکر، جلد 16 صفحه 344، هدایت الامه الى احکام الائمه علیهم الصلاه والسلام، کتاب فقهیه شیخ العاملی جلد 1 صفحه 222، حدیث 21، بهار علامه مجلسی چاپ اسلامیه تهران جلد 70، چاپ بیروتی جدید جلد 73 صفحات 335 یک روایت و صفحه 368 یک روایت، و همچنین بهار چاپ اسلامیه جلد 75، چاپ بیروتی جدید جلد 78 صفحه 217 حدیث 9، آخرین سند مکاتیب الرسول صلی الله علیه و آله و سلم جلد 2 صفحه 151. خلاصه کلام چی شد؟ نسبت به بیمار نباید بی تفاوت بود، بلکه تلاش مستمر سازنده باید داشت برای بهبودی این بیمار، یا نزدیک بشه به سلامتی و سلامتیش کم کم برگرده. مستند براتون توضیح دادم. حالا یکی از سوالات مردمی که پرسیدن، یکی از سوالات مردمی که پرسیدن بحث اینه که میگه حاج آقا من، مثلا فرسان یه شخص میگه حاج آقا من دوچار وسوسه شدم، اونم به نوع شدید، یا دوچار تشویش فکرم، یا دوچار کسی رو شکم، یا دوچار حدیث و نفسم، آیا اسلام برای پیشگیری و درمانش دارو گفته یا نه؟ جواب: دارو گفته، به شرطی که فهمیدیم عمل کنیم. هم تو بحثای داروهای معنوی مثل ذکر درمانی چند تا دارو گفته؟ 3 تا. 1، از باب پیشگیری و درمان وسوسه، کسی رو شک و حدیث و نفس، 1، گفتن این ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، 2، گفتن ذکر لا اله الا الله، 3، خوندن نماز حدیث و نفس، که آیت الله شیخ عباس قمی خواندن نماز حدیث نفس، که آیت الله شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان آورده روایتشون
که نماز صبح
بله جان
صبح
آفرین مثل نماز صبح آفرین. این ابواب ذکر درمانی، حالا از باب خوراک درمانی و همچنین درمان روانشناسی. در درمان روانشناسی دو تا راهکار هست. یک، معتقد به وسوسه و وسواس فکری و کثیر الشک و حدیث النفس نباشیم، یعنی این اعتقاد باطل رو نداشته باشیم. معتقد به وسوسه کثیر الشک حدیث و نفس و وسواس فکری نباشید، چون این اعتقاد باطلی، باید دست از اعتقادات باطلت برداری. این اولین راهکار تو روانشناسی بالینی ها. دومین راهکار که هم تو روانشناسی هم روایات اهل بیت فرموده، اعتنا نکن، محل نگذار به وسوسه، به کثیر الشک، به وسواس فکری، تصور فهمیدی مؤمنان، به حدیث نفس اعتنا نکن، محل نگذار. به اصطلاح اخلاقی چند بار معصیتش کن، یعنی عمل بر طبق وساوس شیطانی نکن، چون اینها از القاءات شیطانیه. چند بار اعتنا بهش نکن، معصیتش کن، یعنی محلش نده، عمل نکن، از سرت میفته. چرا؟ چون باید اطاعت الهامات ربانی کنی، نه اطاعت از القاءات شیطانی. وسوسه، کثیر الشک، حدیث نفس و وسواس فکری بودن، نه همه القاءات شیطانیه. باید اعتنا نکنی، بر طبقش هم عمل نکنی. اگر عمل کنم بر طبقش میشم شیطان زده، شیطان زده ضد ولایت عمل میکنه. خب معلوم شد آقا. پس روانشناسی روایتش هم گفتم در وسائل شیعه جلد دو، ابواب مقدمات عبادات، علاج الوسوسه، یک روایت آورده 4-5 خط از امام صادق علیه السلام که میگه اعتنا به وسوسه نکن. بعد از این که ذکر درمانی گفتیم از نظر روانشناسی، از نظر اخلاقی و روایاتم تذکر دادیم، حالا بیایم سر خورده خوراک. با خورده خوراک مثلا کسی که هم‌مقام دارد و یا حدیث نفس دارد، انگور رسیده شیرین سیاه، هر چی سیاه‌تر باشه درصد منگنزش بالاتره، هم مقوی حافظه است، هم رفع هم‌مقام میکنه. یا کشمش چنین انگوری به صورت طبیعی خوش شده باشه، با دستگاه مثلا هیتر برقی از اون بهتر جریان سرد هوایی خشکه، با این ورداری چی به صورت طبیعی خوش کنی، بدون اینکه گوگرد بزنی یا تیزاب بزنی و مانند او. یکی دیگه داروها چیه که ضد وسواسیه؟ انار رسیده شیرین، هم ضد لکنت زبانته، هم ضد وسوسه و وسواسیه. اینا هم روایت داریم ها. یکی دیگه از داروهای مفید چیه مؤمنا؟ اگر کسی وسواسی شدیده، جوشانده سبزی آبیشم، بعد اینا رو میچلونی، عصاره گیری میکنی، مؤمنا ولم که شد مخلوط با عسل میخوری. حالا قبل هر وعده غذایی، قبل نهار، قبل شام، یه استکان میخوری از این جوشانده، خیلی فواید داره. یکی سوالیه که پرسید، کسی که وسواسی شدید داره این داروشه. مثلا دکتر پاشا متخصص فارماکولوژی دارای پی‌اچ‌دی تو کتاب کلینیک جامع گیاهان داروی مؤمنا تو قسمت عسل درمانی گفته جوشونده آبیشم مخلوط با عسل بخوره. حالا من بچه اونجا حاشیه زدم، میگم عسلت هم آبیشم باشه، بعد جوشونده آبیشم مخلوط با عسل آبیشم بخوره، درمان وسواسی شدید. فوایدهای دیگه هم داره که بعضیا سوال کردن، هم دیروز یه آقا سیدی اومده بود که کاغذ بچه‌شو تا آلمان فرستاده، یا آقایی هم امروز مباحثه اول سوال کرد قبل اینکه درسم شروع کنم درباره بچه کم سنی که داشت، که اینا نوزاد بودن، بعضیاشون هم آغاز طفولیت بودن، یعنی تو یک ماهگی، بعضیشون هم دو سه ماهگی. حاج آقا بله، این بچه هم همش گریه و زاری میکنه، اینقدر متخصصا رفتم آزمایش های مختلف، آخر فهمیدم این بچه اسپاسم گوارشی داره. درمان قولنج های شکمی و اسپاسم های گوارشی چیه؟ جواب، یک بار دارو گیاهی کارخونهی میخوایی بدی، گریپ واتر، گرایپ واتر، یا مثلا فرض کنید که قطره شیمیایی دایمیتیکون فعال شده در قطره تا 15 قطره، که این بچه شب تا صبح نحسی نکنه، بیتابی نکنه، گریه و زاری نکنه، پدر مادرش آسی نکنه. یه بار دیگه نه، دو تا داروی قوی میدی ضد اسپاسم گوارشی، یعنی ضد گرفتگی گوارشی، ضد قولنجای شکمی، که این بچه‌ای که به دنیا میان، بعضیا تا یکی دو ماه اول، بعضیا دو سه ماه اول، بعضیا تا 6 ماهگی، بعضیا در کل دوران شیرخارگی اسپاسمای گوارشی دار، همش بچه گریه و ناله میکنه. حالا شما آغاز روز بچه و شب قبل خواب بچه یک قاشق چای خوری، یک قاشق چای خوری از دم کرده نعنا فلفلی، به اصطلاح طب سنتی سوسنبر، سوسنبر یه سبزی ها، سبزی سوسنبر، یه برش مثل نعنا سبزه، یه برش مثل فلفل قرمز، رنگش متمایل به قرمز، میگن سوسنبر، سبزی فروشی هم دار. یکی هم چیه مؤمنا؟ نعناست. یه قاشق چای خوری از دم کرده سوسنبر صبح میدی به بچت بخور، مثلا فرض کن اول آفتاب. یه قاشق چای خوری عرق طبیعی نعنا، عرق سبک ولی طبیعی، شب قبل خواب میدی به بچه، بچه دیگه تا صبح آه و ناله نکن، خواب راحت داشته باشه. این پدر مادرم به کارهای دنیاوی و اخرویشون برسن. یه چیز مهم میگفتم،
دم کرده آبشن بهتره یا دم
کرده؟ نه نه، این اسپاسم گوارشی نوزادان و اطفاله، اونی که گفتم جوش مونده اون در درمان وسواسی شدیده. قیداش یادتون باشه چی گفتم؟ جا به جا نگیم. اونجایی که شخص وسواسی شدید دارد، مثلا به نوع وسواس فکری، در نجاست و طهارت، در تصمیم گیری، در اراده و و و در بیان الفاظ، در نوشتن، اونجا گفتیم جوشونده آبیشن با عسل آبیشن بخور. نه آنا بس عوض شد، سوالش چیه؟ سوالش اسپاسم گوارشی نوزادان و اطفال. اینجا دم کرده یادتون باشه، مثلا این یه استکان آبجوشه، قبل از اینکه آبجوش بریزیم یه قاشق چای خوری پودر سوسنبر که نعنا فلفلیه، یه سبزی ها اسمش نعنا فلفلیه، اسم اصلیش سوسنبر، آنا اسم تجاریش نعنا فلفلی که بخوای از بازار بخری، از داروخونه بخری، که این بسای گلدیس تقدیسه، یه بار مصرف. حالا اینجا یه استکان آبجوش، یه قاشق چای خوری یا یه دونه از اون بستا میذاری توش، مامن 20 دقیقه ربع ساعت دم میکشه، بعد بچلونش اگر کیسه داشت، اگر نداشت آبش صاف. حالا یه قاشق چای خوری از این دم کرده به نوزاد میدی، یا بچه‌ای که آغاز طفولیته، یه قاشق چای خوری آغاز روز میدی، یه قاشق چای خوری چی؟ عصرانه میدی، چون طفولیت تا پایان 2 سالگیه دیگه. شب قبل از خواب یه قاشق چای خوری عرق طبیعی نعنا، اسپاسم گوارشی نوزادان و اطفال خوب میشه، و از داروگیاهی گرایپ واتر و همچنین قطره شیمیایی که دکتر محترم میده 10 قطره 15 قطره به بچه بده قبل از خواب، از او قوی تره، دایمیتیکان فعال شده، از او قوی تره. قرص دایمیتیکان ندیم اون رو تو گلو بچه گیر کن، دارم میگم قطره دایمیتیکان فعال شده، روش نوشته فعال شده، از اون قطره 10 قطره یا 15 قطره میدی، اینم متخصص اطفال نوزاده. حالا از این دوتا قوی تر خدمتون گفتم، دم کرده سوسنبر، یکی دیگه دم کرده نعنا. یک استثناء داره، بچه هایی که حساسیت و آلرژی دارن، به رسته نعنائیان نباید نعنا و سوسنبر بخورن، باز باید بری سر جای اوله، یا قطره داروگیاهی گرایت واتر میدی یا قطره شیمیایی دایمیتیکان میدی. اینم از باب از ضرورات تبیح المحظورات به قدر ضروره. حالا اگر بچه حساسیت و آلرژی داشت به رسته نعنایان اونو نمیتونه بدی، حالا داروش عوض میکنه. اینم سوال این بنده. سوال دیگه، سوال پرسیده سه تا بیمارن، ولی سه تاشو دارم یک جا جواب میدم چون این داروها برای هر سهش خوبه. سوال پرسیده بیمار من پانیک داره، یعنی اختلال حراسی داره، یعنی ترس کاذب داره. دو، یکی دیگه پرسیده حراس داره، باید دو چشم نیست. یکی دیگه دو پرسیده حاج آقا این بیمار ما دائما تشویش فکر داره، اصلا تمرکز فکر نداره، دائما تشویش فکر داره. حالا هر سه تا بیماری رو بخوای درمان کنی، چه زن چه مرد، ولی حالا من بحثو میبرم رو خانوما، میخوام بگم در حاملگی داروشون چیه، در غیر حاملگی چیه. خب مردم که همیشه راحتن دیگه، حاملگی و غیر حاملگی ندارن. حالا دارو شیمیایی، اول دارو شیمیایی بگم کم دکتر ها کیف من. دارو شیمیایی در غیر حاملگی و غیر دوران شیردهی، چون در این دوتا منع مصرف داره. حالا دارو شیمیایی، درمان پانیک، درمان هراس، درمان تشویش، پرفینازین این دارو اول، پرفینازین داروی دوم، سترالین، سترالین این داروی دوم، داروی سوم آلپروزلام، آلپروزلام. این سه تا دارو شیمیایی به شرطی که اگر خانومه حامله نباشه، دوران شیردهی نباشه، چون این دوتا منع مصرف داره. حالا سر داروهای شیمیایی در حاملگی میتونه بخوره، اگر بیماری پانیک، هراس و یا تشویش داره. دارو شیمیایی در حاملگی دو تا دارو، یکی فلوکسیتینه، فلوکسیتین فلوبه نیست وابشه نه، فلوکسیتین. یکی دیگه تیوری، تیوری زادین، بازه زنبوری، تیوری زادین. آجاها دارو گیاهی چیه؟ چه طب سنتی، طب مکمل آلترناتی و چه طب المعصومی. خب اینا رو توضیح بدم. داروی گیاهی یه بار در غیر حاملگیه و غیر دوران شیردهیه، چون منع مصرف در حاملگی و منع مصرف در دوران شیردهی داره. دوتا داروشیه، یکی دم کرده سنبولوتی با عسل آبیشنه، یکی هم دم کرده گل راعی با عسل آبیشنه. سنبولوتی و گل راعی هر دو ممنوعه، مصرفش در حاملگی ممنوعه، در دوران شیردهی هم مصرفش ممنوعه. پس در غیر حاملگی اشکال نداره، در غیر دوران شیردهی اشکال نداره، در درمان پانیک، درمان هراس، درمان تشویش فکر. حاجا اگر ناموسمون و ناموس دیگران حامله بود یا مادر شیرده بود، حالا بیماری پانیک داره یا بیماری هراس داره یا بیماری تشویش فکر داره، در حاملگی دوران شیردهی داروش چیه؟ دوتا خوشمزه، مربای گل بهار نارنج، اگر دیابت داشت دم کردش، مربای گل بهار نارنج با عسل آبیشن. یکی دیگه چیه؟ شربت گل بیدمش با عسل آبیشن. درست بابا؟ خب توجه یه بار دیگه، مربای گل بهار نارنج با عسل آبیشن، دوم شربت گل بیدمش با عسل آبیشن. حالا توجه، خب یه مطلب مهم میده آجابا بعد. آیا میشه جنبه روانی نداشته باشه؟ پانیکی که شخص داره یا اختلال حراسی و یا تشویش فکر داره در اثر بعضی کمبودها از عناصر یا ویتامین ها باشه؟ بله. حالا یادداشت بفهم، توجه. یکی از علل پانیک و حراس و تشویش فکر و ذهن کمبود ویتامین B در بدن، رسته ویتامین های B. کمبودش در بدن گاهی باعث بیماری بری میشه، گاهی باعث بیماری پانیک، تشویش و حراس میشه. تذکر، تأمین ویتامین های B در بدن انسان حتی در بدن زن حامله. حالا بخوای ویتامین های B رو تأمین کن، حالا میتونی به جای به کمپلکس شیمیایی ویتامین B1، B2 و ویتامین B3 که ویتامین نیاسین یا PPN، حالا شما میتونی به کمپلکس گیاهی بدی. خب معنیش رو اولین به کمپلکس گیاهی چیه؟ گلابیه، رسیده شیرینه. بعد هر غذا، حضرت خانم حامله و هر بنده خدایی از زن و مرد، بعد هر غذا یک دونه گلابی رسیده شیرین بخور. به همراه هر وعده غذایی یه مقداری، مثلا یه بشقاب میوه خوری، میتونه کدو حلوایی بخوره. کدو حلوایی رسیده مؤمنا شیرین، اگر با آب چشمه سالم آبیاری شده باشه مزهش مزه عسل میده. میتونه بهش بگی کدو عسلی، همچنین خوشمزه است، بدون اینکه بپزی به صورت میکیدنی یا دیسک میتونه بخوری. درست مؤمنان؟ پس به همراه غذا کدو حلوایی، با نهار و شام، با افطار و سحر. قبل از غذا خیار بوته‌ای و تخم خیار بوته‌ای، خیار درختی نه، خیار گلخونه‌ای نه، خیار تلخ نه، گرفتین چی گفتم؟ خیار بوته‌ای، هم خودش هم مغزش، قبل از غذا بخورید. هم در تابستون ها ضد زکام، هم مباحثه ما رسته ویتامین های B رو داره، خنک کننده هم هست، مبرد. قبل غذا خیار بوته‌ای، تخمه، به همراه غذا کدو حلوایی، بعد از غذا گلابی رسیده شیرین. در بین روز و عصرانه توت فرنگی، قیداش بنویس، توت فرنگی رسیده تازه مات مزرعه‌ای، تمام قیداش گفتم، نارس نباشه، نیمه نارس نباشه، گلخونه ای نباشه، توت فرنگی هایی که قرمز براقه دوتا سم داره و گلخونه ایه. بعد یادتون باشه وقتی مزرعی باشه سموم شیمیایی هم نزده باشن، قرمز رسیدهش رنگش ماته، تازه هم باشه، چون زود فاسد میشه، مونده نباشه، بعد اصال استفراغ نگه. پس توت فرنگیه رسیده قرمز رنگ مات مزرعیه، این فواردی داره. یکی از فواردش بحث ماست، رسته ویتامین های B رو داره. پس کلن ما چند تا به کمپلکس گیاهی گفتیم برای پیشگیری از بیماری بری و پیشگیری از پانیک، حراس و تشویش فکر، و اگر کسی مبتلا هست درمان هم بشه. 4 تا به کمپلکس گیاهی گفتیم، خیار بوته‌ای و تخم خیار، این که روایات اهل بیت گفت. تخصصی داروگیاهی هم هست، تخصصی طب سنتی بر اساس مشاهدات و تجربیات هم هست. دوم چی گفتیم مؤمنا؟ کدو حلوایی، بازم روایات اهل بیت، مبحث یقطین، دبا، قرع. درست رو؟ حالا ما یقطینش توضیح دادیم. طب سنتی هم، طب جدید هم هست،
خام باشه دیگه،
خام هم میتونید بخورید، میتونید خورشتیش هم با رب انار بخورید. اونجا اگر مثلا شخص هم پانیک داره، هم تشویش فکر داره، مؤمنا هم فرض کنید وسواس فکریه، هم فرض کن توهم پروستات داره، هم متخصص اورولوژی معاینه کرده میگه احتمال سرطان پروستات هم داری. مسئله دیگه چون آقا پرسید، حالا فرض کن همه رو داره. اینجا با نهار، با شام، با عنوان دسر، با عنوان غذای سبک، به جای سوپ و اینا یه بشقاب میوه خوری، حتما خورشت کدو حلوایی که با رب انار شیرین درست شده بخور. باید بخورن، این داروشه، بهترین دارو. پنج تاش همزمان خوب میشه. گرفتین آقا چی گفتم؟ بعد عصرونه و بین روز از باب چی؟ واحدهای غذایی یا از باب تنقلات طبیعی، مثل که آجیل و خوشبار اینا میخورن که میگیم تازه باشه، خام باشه، شور و تفتاده نباشه. روایات اهل بیت، خام تازه باشه، شور تفتاده نباشه. حالا بر هر اساس و نیتی، حالا بین روز و عصرانه شما توت فرنگی میخورید، ولی توت فرنگی تازه رسیده رنگ قرمز مات و مزرعه‌ایه که سموم شیمیایی آفات گیاهی نداره، مونده هم نیست که آب بهش بزنن که ظاهرش براق شه، یا بعضی مواد دیگه بهش بزنن که گاهی به خیار و مانند او میزنن از پارافین و نیتروگلیسرین و چیا چی. میخوام بگم از این چیزا یا واکس میوه اینها نداره، یا سموم گلخانه‌ای نداره. حالا اینجا رسته ویتامین های بی رو دارا هست. پس توجه چی شد؟ توجه این شد که گاهی شخص پانیک داره یا تشویش داره یا وسواس فکری داره به خاطر کمبود رسته ویتامین های بیه. تذکرش چی بود؟ تأمین ویتامین های بی بدون مصرف به کمپلکس شیمیایی و مانند. چهار تا دارو گفتیم، خیار بوته‌ای و تخمش قبل غذا، کدو حلوایی با غذا، بعد از غذا گلابی رسیده شیری، بین روز و عصرانه توت فرنگی، با توضیحاتی که دادن. اللهم صل علی محمد.